أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب روایت مربوط به امامت رو یک حدیث بسیار مفصل و جامعی از امام رضا علیه السلام انتخاب کرده بودیم که براتون مقدارش رو خوندم. امشب انشاءالله ما بقیه اون رو خواهیم خوند. مایل بودم که به مناسبت دهه مبارک فجر بحثمون رو در این بار اختصاص بدیم و به خصوص حوادثی که در روز الان در جریان هست و درگیرش هستیم و به خصوص وظیفه خودمون در این ایام و دوران، که حالا انشالله به وقت مناسب تری پیدا میکنیم، در این رابطه دیر نمیشه انشالله صحبت خواهیم کرد مفصلا، چون در بحث‌های گذشته، در جلسات گذشته، دوره‌های گذشته مفصل در این موارد صحبت کردیم. نوارهاش در اختیار خواهران و برادران هست. فکر میکنیم که کمتر لازم باشه در این روابط ما وقت شما عزیزان رو بگیریم. در دورای آموزش دین، در ولایت و مناسبت های دیگه این مسائلی که در روز الان باید سر کار داریم گفته شده. حالا من باب تذکر و این ذکرات هنفع المؤمنین انشاءالله جلسه رو هم در این رابطه خواهیم گذاشت و در بارش صحبت بیشتری خواهیم کرد. امام رضا علیه السلام اگه یادتون باشه درباره امام و عظمت امام و شخصیت امام رو صحبت کردن، بعد گفتن که مردم به هیچ وجه تخصصاً صلاحیت ندارند که رهبر و امام رو تعیین بکنن، برای اینکه تعیین رهبر و امام یعنی تعیین یک متخصص که از حد مردم فراتر هست و تشخیص این برای مردم کار راحتی نیست. بنابراین خداوند تبارک و تعالی میدونه که چه کسی رو، الله یعلم حیث یجعل رسالته، فقط خداست که میدونه به کی رسالت و رهبری رو عطا بکنه. در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودند، بعد اینکه ابراهیم مقام امامت رو بعد از چند مرحله امتحان و آزمون، بعد از اینکه به نبوت رسید، بعد از اینکه به مقام دوستی و خلت رسید، دریافت کرد از خداوند خواست که فرزندانش عطا بکنه. فرمودن خداوند تبارک و تعالی که فقط به اون دسته از فرزندان تو داده میشه که معصوم باشن و هرگز در سراسر عمرشون گناهی مرتکب نشده باشن. اینها رو فرمودن. حالا ادامهش رو من براتون عرض می‌کنم. حضرت رضا علیه السلام ادامه میدن، میگن پس امامت همیشه در فرزندان او بود، در دوران متوالی و از یکدیگر ارث میبردند تا خدای تعالی آن را به پیغمبر ما به ارث داد، چون پیغمبرم از فرزندان حضرت ابراهیم هستند. و خود او جل و تعالی فرمود، سوره 68 آیه 3 اجازه بدید، فرمودن که همانا سزاوارترین مردم به ابراهیم پیروان او هستند و این پیغمبر و اهل ایمانند، یعنی کسایی که بیشترین شباهت رو به ابراهیم علیه السلام دارن این پیغمبر هست و اهل ایمان و خدا ولی مؤمنان است. بعد می‌فرماید پس امامت مخصوص آن حضرت گشت و او به فرمان خدای تعالی و طبق آنچه خدا واجب ساخته بود آن را به گردن علی نهاد، یعنی فرمود خدا واجب کرد که به گردن علی نهاده بشه. در قدیر خم وقتی که پیامبر دستور میرسه از خداوند توسط جبرئیل علیه السلام که بلغ ما انزل الیک من لم تفعل و ما بلغت رسالته، باید بگی اگه نگی رسالت 23 ساله خدا رو هدر داری، رسالت خدا رو به جا نیاوردی، زحمت 23 ساله خودت هدر رفته. ایشون هم امیرالمومنین رو به دستور خدا منصوب کردن. یک شخصی به نام نعمان هست، میاد به پیغمبر میگه که به ما گفتی حج برید، رفتیم جهاد بکنید، کردیم کار، نماز بخونید، خوندیم، حالا این بچه رو برداشتی. چون از زمین موقع سنش کم بود، 33 سال، برداشت این بچه رو حاکم ما کردی، با اینکه خب همه هم باش بیعت کرده بودن. حسین فهمید که این رو من تعیین نکردم، خداوند علی رو تعیین کرده. این تصریح میکنه که خداوند تعیین کرده او رو به رهبری جامعه. و بعد اون دست به دعا برمیداره، میگه خدا اگه این که پیغمبر میگه راسته، یعنی قبول نداشته پیغمبر رو که حاضر به دعا شده، اگه این پیغمبر میگه راست باشه، یه سنگ همین الان بیاد بخوره تو سر من. که بره فاصله سنگم میاد و میخوره تو سرش و به درک واصلش میکنه. که داریم آیه سأل سائل بعذاب واقع در این رابطه وارد شده. بعد فرمود که طبق آنچه خدا واجب ساخته بود آن را به گردن علی نهاد و سپس در میان فرزندان برگزیده او که خدا به آنها علم و ایمان داده جاری گشت. و خداوند فرمود سوره 56 آیه 30، آنها که علم و ایمان گرفتند گویند در کتاب خدا تا روز رستاخیز به سر برده اید. از خون خدمتون آیه براتون بخونم. و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. پس امامت تنها در میان فرزندان علی است تا روز قیامت. پیامبر در یکی از روایات فرمود خداوند اسامی تک تک ائمه رو بعد از من معین کرده. ما حدیث قدسی داریم از طرف خداوند تبارک و تعالی، خداوند اسامی رو دونه دونه ذکر کرده تا امام زمان علیه السلام. بعد چندین روایت در مورد خود امام زمان هست که خداوند تبارک و تعالی در مورد ایشون مطالبی فرمودن و تعیین حتی اسامی اینها و اینکه به اسم چه کسانی باید باشن خدا من فهمید. پس امامت تنها در میان فرزندان علی است تا روز قیامت، زیرا پس از محمد صلی الله علیه و آله پیغمبری نیست. بعد حضرت رضا اینجا اینجوری میفهمن این نادانان از کجا و به چه دلیل برای خود امام انتخاب میکنن. همانا امامت مقام پیامبران و میراث اوصیا است. همانا امامت خلافت خدا و خلافت رسول خدا و مقام امیرالمومنین و میراث حسن و حسین علیه السلام است. این یک کار بچگونه نیست مردم بعدن خودشون برای خودشون چیزی تعیین کنن، مثل میخوام مثلا شهردار تعیین کنم رأی بدم شهردار مهم تعیین کنیم. همینجوری این مسئله امامت به دست خداست. همانا امامت زمام دین و مایه نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزت مؤمنین است. یعنی جامعه‌ای که امام نداره نه دیندار هست در حقیقت، یعنی جامعه‌ای که رهبری الهی نداره دینداریش هم به درد نمیخوره و نظام هم نداره اون جامعه. یه نامه ضعیف ذلیل متفرقی هست که استکبار به راحتی برش حکومت میکنه، مثل کشور اسلامی که داریم میبینیم. تنها کشوری که الان میتونه ادعا کنه زیر بار استکبار نیست و خودش برای خودش تصمیم میگیره و عزیز هست و نظاممند هست روی کره زمین فقط جمهوری اسلامی هست. جای دیگه همچه خبری وجود، هیچ جای دنیا همچه خبری وجود نداره. هیچ جای دنیا ما هستیم که به عزت ولایت و امامت امام این شرافت رو به ما داد. الان دهه فجر هم هست، یکی از امام سلام الله علیه بشه که ما رو میلیون ها انسان تحت ولایت خداوند تبارک و تعالی در آورد. بعد از قرن ها تحت ولایت در آورد. این خیلی مهم است. قبل از اون ولی ما شاه بود و حکومت و کسایی آمریکا برای ما تصمیم میگرفت، اما ولی ما فرزند رسول خدا هست، ولی امر مسلمین هست. عرض کنم خدمتتون که یک فقیه عادل هست، یک فقیه مدبر و مدیر و مدبر هست که به تأیید ائمه با شرایط دیگه ائمه گفتن به رهبری رسیده. این خیلی شرافت هست برای ما. یعنی هر چیزی که باید بهش افتخار بکنیم در روی کره زمین به همه مردم دنیا حتی به مسلمان ها این هستش که ما ولایتمون دست شیطان نیستش، رهبری سیاسیمون دست شیطان نیستش. کسی که از خود ما به خود ما مهربون تر هستش و سطح زندگیش در سطح فقیرترین مردم هست و فقیه هست، عادل هست، از خونم تقوا داره، اوج تقوا رو داره، اوج زهد رو داره، این خیلی افتخار بزرگیشه. الان ما این نصیب ما شده الان و باید هر چقدر شکر خدا رو بکنیم نمیتونیم، هر چقدر شکر خدا رو، چون یه انسان خیلی میگذره به ندرت و طول تاریخ اتفاق افتاده که مردم توی یه برهه از زمان یک گوشه از روی کره زمین یه رهبر الهی بیاد حاکم بشه بشون. غالبا تو طول تاریخ شما نگاه کنید رهبران سیاسی و رؤسای مردم طاغوت‌ها بودن، به ندرت اتفاق افتاده. شما ها جز نوادر تاریخ هستید الان که کاش فرصت داشتیم براتون بگم چرا ما برای این کارم انتخاب شدیم. تو این بره از زمان خیلی مهمه، در لحظات خاصی رو ما داریم میگذرونیم. هیچ وقت تاریخ به اندازه الان حساس نبوده، هیچ لحظه تاریخی، هر چقدر ما بریم به سمت آینده این حساسیت بیشتر میشه که انقلابی به ما خورد و امامی آمد و از خودم ولایت فقیه آمد برای ما به جای ولایت طاغوت. خیلی ما خوشبخت هستیم، خیلی این نعمت بسیار بزرگیست و همه زندگیمون و عمرمون و جوانیمون هم بدیم به یک روز حکومت. در روایت داریم اینها تو بحث ولایت خونیم، تحت زندگی به یک روز زندگی تحت حاکمیت یه ولی اینجوری میرسه. یه روز هم تو ولایت حق نفس بکشه. ولی خب ما هممون مثل ماهی در آب میمونیم، هممون همینطور هستیم، یعنی قدر اصلا نمیدونیم و هنوز به عظمت این نعمت پی نبردیم، هنوز به عظمت این نعمت پی نبرده. خیلی نعمت عظیمی هست این مسئله، خیلی باید شاکر باشیم از خداوند که و ولی خب مسئولیت ما هم با همه انسان های دیگه فرق داره. خود در روایت داریم که مسئولیت ایرانی ها اصلا فرق داره با مسئولیت همه مردم روی زمین در طول تاریخ. ما الان شماهایی که نشستید شاید کمتر به این فکر بکنید که خداوند شما رو برای کار ویژه ای انتخاب کرده و اگر نفهمید برای چه کاری انتخاب شدید سرتون بره تو بیچوخه مسائل زندگی و گرم بشید، خیلی خسارت می‌بینید. با صد رحمت به جوانای زبان طاغوت که تو همون وضعیت فساد رشد کردن و مردن، بعدا می‌فهمیم که سر ما خیلی کله گشادی رفت. اگر نفهمیم الان کجا هستیم و چه وظیفه گردنمون هست و چیکار بکنیم، اگر بفهمیم که هیچ کس به قول پیغمبر دیگه به گرد ما هم نخواهد رسید از نظر درجات در آخرت، اگر بفهمیم بهتر موقعیت هست، بهتر موقعیت. یعنی ما الان بین این که تو بدترین شرایط آخرتی قرار بگیریم و بین این که تضمین کنیم الان همسایگی با پیغمبر و اهل بیت در قیامت راه داره، هممون انتخاب بکنیم. فقط با تشخیص بدیم الان وظیفه‌مون تو این زمان چی هست و باید چی کار بکنیم، این خیلی مهم است. حالا نمیخوام واردش بشیم، چون اگه بخواستی وارد بشیم از اول جلسه بعد نواهش رو میگفتیم. حالا شما برگرد نوارهایی که توی راشن آموزش دیدیم توی رابطه گفتیم حتما گوش بکنن عزیزان رو، اون رابطه دسته که در مورد ایران و اسلام، ایران و امام زمان که مفصل گفتیم، اونا رو با دقت توجه بفرمایید. شما یه جلسه در این رابطه صحبت خواهیم کرد و این نعمت بسیار بزرگی است. میفرماید امامت مایه نظام مسلمین هست، امامت نباشه همه چی میرسه به هم. شما الان ولایت فقیه رو بردار، رئیس جمهور داریم، مجلس داریم، قوه قضاییه داریم، ولی میشیم افغانستان بیورو برگرد و او هست که نمای نظام هست، نمیذاره. از زهرا فرمود خداوند امامت رو، سلام الله علیه، خداوند امامت رو مایه نظام امت قرار داده، یعنی سکان امت به دست امامه. امام که نباشه میرزه به هم و غرق میشه حکومت، جامعه غرق خواهد شد. این که ما الان طاغوت‌ها به حکومت نمیتونن بکنن و هر سی توطئه میکنن خونسا میشه و عزیز هستیم، عزیزترین انسان هایی هستیم که تا تاریخ بیرون داده به این حجم که سرمون بالا میگیریم و به هیچ کس وابسته نیستیم و آقای خودمون هستیم، به برکت ولایت فقیه هستش و امامت و صلاح دنیا. صلاح دنیا چیه؟ یعنی رشد دنیایی اگه کسی بخواد بکنه، رشد مادی و دنیایی هم بخواد بکنه، زیر سایه امام باید این کار انجام بده. مثلا شما دوران حکومت امام امت رو که نگاه بکنید با دوران حکومت مقام معظم رهبری، هیچ وقت ایران به این شدت در طول تاریخ رشد نداشته از جهات مختلف. زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر، ببینید جامعه اسلامی اون زمان هم هیچ وقت به اون اندازه رشد نداشته. بعد از امیرالمومنین که شما میبینید که خیلی انحراف پیدا میکنه جامعه اسلامی و هر کارش به تو همین زمان ها شد کار جدی و عزت مؤمنین است. کاش فرصت بود راجب تک تک این مباحث میتونستیم بیشتر صحبت بکنیم، روش خیلی فکر بکنید. کلام امام رضاست و داره با ما صحبت میکنه، باید خیلی با دقت گوش بکنیم و هی تو قلبمون این وارد بکنیم و روش فکر بکنیم که چی به حضرت میگه مایه نظام مسلمی، مایه عزت است. این یعنی چی عزت؟ همانا امامت ریشه بانمو اسلام و شاخه بلند آن است. کامل شدن نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و بسیار شدن غنیمت و صدقات و اجراء حدود و احکام و نگهداری مرزها و اطراف به وسیله امام است. امامی که میتونه کار رو انجام بده، دین رو گسترش بده، حدود رو جاری بکنه، مرزها رو حفظ بکنه. ما اگه ولایت فقیه نداشتیم، عراق یه حمله امام میکرد، تا مشهد رفته بود روز چهارم پنجم، یه کشوری دیگه میخواستن حمله کنن به ما. رئیس ستاد ارتش شاه میگه که ما به قدری قوی شدیم الان زمان شاه که میتونیم 48 ساعت در مقابل دشمن مقاومت کنیم. در خودشون یه رقمی بوده 48 ساعت مقاومت. کلی هم ناز میکردن، یعنی تو سخنرانی میمیدن میگفتن، اعلام میکردن که ما خیلی روشنی به نظر نظامی میتونیم 48 ساعت مقاومت کنیم. شاه رفت، قوی ترین نیروی خاورمیانه، نیروی زمینی خاورمیانه و ارتشای دنیا، شوروی اومد، آمریکا اومد، 16-17 کشور اومدن با حضور فیزیکی، حضور مادی، میلیاردها دلار ریختن که بیان کشور رو بگیرن. خودشون میگفتن که صدام که میگفت من نهار رو تهران بخورم فردا، اینجوری مثلا فردا اهواز و پس فردا در تهران مصاحبه میکنن. 8 سال اومدن حمله کردن به این مملکت، بزن یه وجب بگیرن، دست از پا دراستن، با خسارات زیاد و با نکبت و ذلت به بچه ها بیرونشون کرد. این فقط ولایت فقیه که میتونه مرز اینجوری نگه داره. اون ولایت فقیه رو بردار، کی حاضر بره اونجوری بایست پاکار؟ هیچ کی نمیره. یه مردم حاضرن دشمن بیاد توی خونه، حاکم بر خودشون نوامیسشون میشه پانه میشن که دست بسته میبرن. براحتی این امامت هست که میتونه این قدرت رو ایجاد بکنه. انسان ها قدرت های عجیبی دارن، فرصت نیست راجع به این قضیه صحبت کنم. یکی از کارهای معنوی امامت اینه دیگه، یکی از کارهاش اینه که میتونه نیروهای عظیم نهفته در انسان ها رو تحریج بکنه و بسیج بکنه. این کار هر کسی نیست. اگه هر رهبر سیاسی پاشه بیاد مثلا بتونه مردم این کارو بکنه، مردم ممکنه باشن براش شعار بدن، کاغذ بریزن، هورا بکشن، رأی بدن، تو خیابون را بیفتن. اما اینکه مثلا فرض فرمایید پاشن برن خون بدن براش بگن فدای رهبر، این گل پرپر شده فدای رهبر شده، این هر کس نمیتونه، هر رهبری نمیتونه اینجوری ایجاد بکنه. این چیزی بود که تمام دنیا مغزشون سود کشید. فیلسوفای بزرگ دنیا تو این شوارع نشونشون میده. این اصلا ما نمیفهمیم، ما نمیتونیم درک بکنیم یعنی چه قدرتی هست که میتونه یه انسانو به اینجا برسونه. مگه شوخیه؟ جوونی که مثلا فرض فرمودی یه پاسبونو میدید رنگش عوض میشد. پاسبون من یادم تو همین شهره من میرفتم حرمو میومدم، یه پاسبون یه دفعه کیش میکرد، یه پخ میکرد، تمام بازار میخورد. یه دونه گروه بانسه میمد تو بازار، همه لرز میافتاد بهشون. یه گروه بانسه پاسبون اینجوری میمد. بعد بچه شب میخواست تو خیابون بره، مثلا شب یه ذره هوا تو 100 متر بره اونورتن، میترسید دست باباشو میگیره. یه دفعه بعد 4 روز بعد اثر داشت تو بیابونای کردستان، تو بیابونای جنوب و غرب کشور، دو دشمن وای میسه. یه نفر بچه 13 ساله میره 50 تا عراقی گردن کلفت 2 متری اسیر میگیره میاره. یه نفر از کجا نیرو؟ این همون مگه نبود که تا یه ماه پیش پخش میکردی زهر تلاش میشد؟ این مثلا چجوری شده این نیرو؟ از کجا اومده این نیرو؟ امامته که میتونه نیروها رو بیرون بکشه، امامت هستش که میتونه عظیمترین نیرو، چون انسان نظر خداست، از نظر قدرت محدودیت نداره، نامحدود انسان از اون جهت وابسته به خدا و تبارک تعالی هست. قدرت ماها که این نیستش که الان داریم، ما الان با درصد کمی از قدرتی که در درونمون هست میخوام، اینی که بشه این قدرت بیاد بالا و فعال بشه، این کار امامه. امام میتونه این کار انجام بده، امام میتونه این کار. شما الان بگیم امام حسن داره میاد، بگن داره میاد، قولن به شما بدن سال دیگه میبینیدش، نیرو چند برابر میشه؟ حالا بیا بعد ببین چی چقدر نیرو میتونی بذاری. همین انسان الانی هستی. خیلی قدرت های ما ده ها برابر میشه. یکی میفهمه کسایی که زمان امام زمان هستن هر یه دونه مردشون معادل 40 تا مرد نیرو داره، یعنی اینجوریه، یعنی امام اینو به اوج میرسونه از نظر قدرت. امام شما یه بره دارید، یه زهر دارید توی عاشورا، ببینید که طرف از امام رضا، امام حسین فرار میکنه، اصلا نمیخواد با امام حسین روبرو شه، نمیخواد روبرو شه، هی فرار میکنه، میگه چادر ما یه جایی اینا چادر زدن ما بریم. موقعی که اونجا به اصطلاح ما میخوایم اونو حرکت کردن، ما چادر بزنیم که همدیگر نبینیم. بالاخره تو یکی از منازل میخورن، امام حسین میفرسته دنبالش، اول نمیره، زنش بشید، اون چه زنی بوده. یعنی پسر پیغمبر فرستاده دنبالت، نمیری؟ داریم که این میاد تو چادر امام حسین رو برمیگرده، هیچ کس هم نمیده امام حسین چی بهش گفته، هیچ کس. یعنی بین امام حسین و اینا رد و بدلی حرف رفت نشده که چیزی رفت شده، فقط رفت شده چادر رو برگشته. یه نگاه میاد تو بیابون، بیابون اونجا بیابون برهوجه، به درش میاد طلاق، خوش اومدی خدافظ، ما رفتیم. زن هم دیگه نفیادشو با هم بگم، فکر کردی ما هم هستیم، کی میتونه اصلا قدرتی ایجاد بکنه؟ این امامه که میتونه اینجوری یه نفر رو یه لحظه تمام، چون امام مایه قدرت و مایه عزت هست. اینجوری شما ولایت فقیه الان بردارید، قوا همه فروکش میکنه، همه به نکبت و کثافت و آلودگی غرق میشن. اگه هیجان و بهجت و سرور و شعور و هیجان و دین و شادی ایمانی و نورانیت و معنویتی هست، چون یه کانون داره، اون کانون داره ایجاد میکنه توی جامعه، اون کانون نباشه همه چی فروکش میکنه، چون هیچ نظامی نیستش که. امام مثل اون بند تسبیح هستش که همه یه چیزای متفرقه رو جمع میکنه، اونو که بعدش همه چی متفرقه میشه و عبله میره. امام هست که شما چه بفهمید و چه نفهمید و چه بخواید چه نخواید، خداوند بین شما، قلب شما و قلب رهبرتون، ولی فقیهتون پیوند قرار کرده، چه بخواید و چه نخواید. اینجوری هست، او هست که الان قوام ما هست و ما قائم به او هستیم، چه در مساله دنیایمون چه در مساله اخرویمون قائم به او هستیم. فرماید که همین به دست امام انجام میشه، عبادت، معنویت حقیقی، کامل شدن نماز. ما زمان شما هم نماز بخوندیم، من نبود زمان شما، حج مگه نبود؟ چرا؟ اما حج طاغوتی بود، حج آمریکایی بود، نماز هم نماز آمریکایی بود که معنویت تکمیل میشه. این که شما هیچ وقت زمانش رو یه همچین جلسه تشکیل نشده، یه علاوه این جلسات خیلی راحت هست، زیاد هم هست، شما راحت بتونید بیاد معارفتون رو بی دغدغه یاد بگیرید، که اگر برن بیرون الان ساواک نمیگیره من رو برای شکنجم بده، که من اینجا نشستم این حرف رو به این راحتی با آزادی و خیال راحت بشنوید. این فقط برکت امامت، فقط و فقط. امام است که حلال خدا را حلال و حرام او را حرام کند و حدود خدا را به پا دارد و از دین خدا دفاع کند و با حکمت و اندرز و حجت رسا مردم را به طریق پروردگارش دعوت نماید. چقدر عالی حضرت رضا علیه السلام در ما دقیق بیان میکنه. یعنی کسی که میخواد حلال رو بفهمه باید از طریق امام بفهمه، حرام رو بخواد بفهمه باید از طریق امام بفهمه. در مقابل امام مجتهد نباشه، هرچی امام گفت حلال اونی است که امام میگه، حرام همونی است که امام میگه. امام مانند خورشید طالع است که نورش عالم را فرا گیرد و خودش در افق است، به نحوی که دست ها و دیدگان به آن نرسد. ای کاش فرصت داشتید همه این فقرات شرحشون میکردیم، شرحشون خیلی عالی، تک تک اینا تو قلب آدم میره، باب زیادی، ابواب زیادی از معرفت رو روی انسان باز میکنه. امام ماه تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره ایست راهنما در شدت تاریکی. تعابیری که ازت به کار بوده خوب دقت بکنید، وقتی میگه ماه تابان یعنی همه جا ظلمت است غیر از نور ماه، فقط اون موقعی که ماه میتابونه شما میتونید ببینید. چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره ایست راهنما در شدت تاریکی ها و رهگذر شهرها و کویرها. این کویر که میگه یعنی قتلگاه انسان، تعبیر رو دقت کنید، این کویر چجوری از به کار برده. و گرداب دریاها، یه امام اینجوری به دریا انسان میخوره، یعنی اینجاست که اگه امام نباشه انسان اینجوری هست. اونایی که زمان شاه رو مثل ما درک کردن میدونن یعنی چی گرداب، یعنی چی کویر، یعنی چی گرداب دریا، یعنی چی اینا رو اونم خوب میشه درکشون کرد. یه کسی که یه سفر خارج از کشور برن و بیان میفهمه یعنی چی رو. امام آب گوارای زمان تشنگی و رهبر به سوی هدایت و نجات بخش از هلاکت است. یعنی غیر از امام هیچ جا همچه خرایی نیست، امام است که میتونه تشنه رو سیراب بکنه. آبی غیر از دست امام جای دیگه هر چه هست سراب هستش. امام و رهبر الهی است که میتونه حقیقتا سیراب بکنه انسان رو و آرامش بده به شخصیت انسان. امام آتش روشن روی تپه است. تعبیر است وقتی که افرادی گم میشن آتش رو کجا میبینن؟ روی بلندی، و اگه ببینن راه پیدا میکنن خودشون نجات بدن. وسیله گرمی سرمازدگان و رهنمای هلاکتگاه هاست. گرمی سرمازدگان تعبیرش تعبیر عجیبی است. شما یه ملت رو نگاه بکنید، ملتی که آمریکا برش حکومت میکرد، شاه 35 سال، پدرش هم قبل از اون 50 سال کار کرده بودن، تلاش کرده بودن برای رخنه فساد و کفر و بیدینی توی مملکت. یخ زدگی یعنی این دیگه. حتی 15 خرداد هم ما داریم و کمی از افراد یخاشون آب شده. مردم شهری هستن و رامین هستن، در 15,000 نفر شهید هم میشن ولی کاری نمیتونن کنن. اما میگم اینا خارج از کشور زندان و تبعیدش میکنن میره پی کارش. ولی قدرت امام محدود نیست. امام یخا رو آب میکنه تو طول 15 سال. سرمازده ها یخاشون چی میشه؟ آب میشه. ورای مرزا تأثیر میذاره امام. شما امام تو ایران حکومت کرد ولی ببین توی خارج هستی، تو خود دل آمریکا چیکار کرده امام، چقدر طرفدار داره. طرفداری که الان به اشاره امام یا مقام معظم رهبری حاضر عملیات استشهادی انجام بدن تو دل آمریکا، دل اروپا. چرا؟ این نورانیت یعنی این، روشنایی بخش یعنی این، قدرت آفرینی یعنی این. وسیله گرمای سرمازدگان یعنی یه ملت میبینی که مگه شوخی زن بچه دار پاشه بیاد با عاطفه کودکشو برداره بره جلوی جسه گاردیای های بیرحم وایسه بعد نگرشاه دیگه میشه چقدر هر انرژی میخواد. این که میگن تصور کنید خودتون این کارو میکردید، چون شما هم حتی اما خیلی انشالله همه تون بسیجی هستید و توی شما چهره هایی من میرم که با من تو جبهه جنگیدن بودن، زیاد بودن، با خود من نه جنگیدن، با دشمن جنگیدن. آره. بعد ولی خودم رو میگم و اون حتی اونایی که جنگیدن، ما ها هنوز کار داریم تا بسیجی اون سال جنگ معلوم است اونجوری مونده باشه. معلوم است یا آقایی از این بچه های خیلی حزب اللهی درس خونده میخواست ازدواج بکنه، هی بعد میگفت نه میترسم مزاحمم بشه، با رغبتی بی رغبتی خلاصه براش یه خواستگاری رفتم والدینش، اینم رفیه خانومی رو عقد کرد و یعنی صحبت کردن. صحبت کرد، بعد از صحبت کردن اومد گفت هنوز خیلی تشویش دارم، میترسم مزاحمم بشه، نمیدونم گرفتار کنه منو اینا، نمیدونم حالا صلاح هست صلاح نیست، برم جلو نرم جلو. بعد که من تایید قصه‌اشو میدونستم چیه، آرومش کردم و رفت عقد کرد. عقد کرد و اومد و بعد شهرستان اومد و گفتم خب چطوری؟ گفت اصلا اعصاب ندارم اینجا، همش دوستان دارم شهرستان. اینو اصلا طاقت ندارم آقا، اصلا مثلا اینو درس بخونم. یه عقد کردم همین فقط. بعد رفقاشم بودن، گفتم که خب این چه طبیعیه، مبارک هم هست، خیلی هم خوبه، ولی خودتو مقایسه کن با بسیجیایی که امشب عروسی میکردن صبح جبهه بودن. یاد نره ها، جوانای مثل شماها بودن که امروز عقد میکردن فردا جبهه بودن، عروسی میکردن فردا جبهه بودن، خدا بهشون بچه میداد، بعد از چند ماه بعد از تولد بچهشون بچه‌شون رو میدیدن. زنش باردار بود و دیگه خبری ازش نبود، میرفت و که میرفت. بچه‌ها ماها بعد به دنیا میمدن و بابایی نداشتن. یادتون نره تو شماها زیاد بود آدمی اسامی که سر کوچه‌ها می شهید فلان، شوخی نگیرید اینا. خب حالا مثلا نامزد بکنی بیای و یه دلبری زیادی هم باشه، بعد بگی که خب من یه مشوق دیگه ای دارم، یار دلارام دل برده از ما، آرام و آرام الحمدلله، از مهرته خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستم. خب خدافظ خدافظ، ما رفتیم کجا؟ رفتیم میکده. چون اونایی هم که این کارو میکردن هیچ کس برای وظیفه نمیرفت، اینا بهتون بگم، چون وظیفه امر عقلانیه، جلوی عشق رو نمیتونه بگی آدم وایسه عشق به همسرش رو بذاره کنار بعد بره دنبال بی عقلم رو میرم باشه، بعد نه، اونجا عشق بالاتری بوده، اونجا یه معشوقی بود که وقتی اینا میرفتن عشق، یعنی اون تمام دل رو برده بود، میتونستن برن و بدون اون کسی نمیتونست اینجوری بکنه، هیچ کس، نه زنه میتونست تحمل بکنه، نه محله میتونست اینجوری بره. این عشق وجود داشت، امام میتونه اینجوری بکنه یادم، یعنی وسیله گرمای سرما زده بشه. حالا ما شنیدیم امام حسین این صحابی بزرگ رو با یه نگاه اینجوری کرد، امام امت رو هم دیدیم میلیون ها جوان رو این کار کرد، میلیون ها جوان رو همینجوری کرد بدون که یک کلام باشون حرف بزنیم. حالا این بحث زیاد داره، وسیله گرمی سرمازدگان خیلی حرف داره، کاشی فرصت داشتید وارد بحثای معنوی و عرفانیش بشید، در بحث محبت تو ولایت توضیح دادن، امام است که اگه عاشقش بشی زندگیت زیر و رو میشه، امام زمان هست که وقتی دلتو ببره بعد زندگیت یه مزه دیگه ای داره دیگه، هیچ وقت احساس تنهایی استراب از کار خدمت مشکلات اصلا نمیتونم بیان کاری با تو بکنم. آره امام فقط برای این نیست که بگیم که خب میکنم راهی رو طی کنیم و به آخرت برسیم، امام خودش دوست داشتنی ترین موجوده، عزیزترین معشوق، دلبری بکنه از انسان تمام یخهای وجود آدم آب میشه. خیلی ها مثلا میان به ما مراجعه میکنن، از عزیزانی که معنوی هستن، طلبه هم، خانوم، آقا، دوستانی که سالها سابقه دارن در مسجد، میگن مثلا گرفتار این مشکل هم، گرفتار اون مشکل هم، اینجوری هستن تو. بهش میگم عزیزم برو عاشق شو تو. واقعا اگه انسان عاشق بشه، هیچ وقت مشکلات اصلا نمیتونه کاری با انسان. مشکلات هیچ کاری تو. ما گرفتاریم این است که هنوز همزمان رفیق نشدیم باهاش. یعنی اینجوری که دلمون تنگ شه براش، سر بهش بزنیم، بزنیم سر به همون بزنه، چون که دوست داره سر بزنه ما نمیذاریم، بعد نجوا داشته باشیم، رفت آمد برقرار بکنیم، یک برقرار بشه اون وقت است که شما میبینید که قدرت خیلی زیاد میشه، تو همه چیز قدرت زیاد میشه. خب اگه درس دانشگاه میخونیم قدرتمندی، اگه کار فنی و مهندسی میکنیم قدرتمندی، اگه کار معنوی میکنیم قدرتمندی، اگه کار اخلاقی میکنیم قدرتمندی، کار اقتصادی میکنیم قدرتمندی، همه چی تو معنویاتت قدرت نمیشه، در غلبه بر شیطان اصلا به گردت نمیشه بخواد کاری با تو بکنه شیطان. وقتی این میاد چون گرفتاریم، بعد وقتی داریم هی قصه دار میشیم، هی استراب میگیرم، هی یخ میکنیم، هی یه موقعی احساس پوچی میکنیم، یه مقداری سردرگم میشیم، یه مقداری میگیم که نمیدونم چرا حالم گرفته است، من چرا انقدر گیجم، چرا من اینجوری میشم، چرا هی افسرده میشم، چرا بالا پای میشم. و این هستش که هنوز خودمون تو معرض اون خورشید فروزان قرار ندیم که یخمون آب شه. اگه خودمون رو قرار بدیم اونجا، یخا که آب شه دیگه همش گرماست، همش شادی است، همش قدرت، همش خنده است، همش بهجت و سرور هستش، همش تازه اینجاشه. حس میری جورتر شدت بگیم تا بری به نزدیک مرگ برسی شدت پیدا کن. از اون بعد دیگه یه چیز دیگه خواهد، یه انفجاری از عشق هست، یه انفجاری از گرمای محبت به خداوند تبارک و تعالی و اولیایش هستش. خیلی حرف بزرگیست. وسیله گرمی سرمازدگان امام اینه. و مردم خوش میکنه همچه کسی بر خود شناسایی کنن. و رهنمای هلاکتگاه هاست، هر که از او جدا شود هلاک شود. امام ابریست بارنده، بارانیست شتابنده، خورشیدیست فروزنده، سقفیست سایه دهنده. حالا تک تک این تعابیر، تعابیر زیباییست و معانی قشنگی هم داره، فرصت نداریم این رو برای تو باز بکنیم تک تکشو، خودتون فکر بکنید در موردش. زمینیست گسترده، چشمیست جوشنده و برکه و گلستان است. تعبیر رو دقت کنید، برکه و گلستان. چی میتونه اینجوری حرف بزنه غیر از معصوم؟ امام حمده و رفیق، پدر مهربان، برادر برابر، تعبیر دقت کنید. همینجوری هم شما با خود امام زمان هستم همینجوری احساس میکنید، یعنی کوچکترین شناخت که از کسی از امام زمان داشته باشه میفهمه که هیچ کس من از امام زمان دوستمون نداره، ما رو حتی پدر و مادر اینو میفهمه. هیچ کس مثل امام زمان نمیتونه همدم و رفیق ما باشه. برادر برابر، من خوب دقت به تعبیر رو، یعنی امام هیچ وقت بزرگی نمیکنه به آدم، نرمه، پایینه، با آدم دوست، مهربان، رفاقت میکنه. حتی موقعی که فرار میکنی ازش، گناه هم میکنی، انقدر میبینیدش تو دسترس که میبینی نزدیکتر جایی که میتونی فرار ببری. امام رضا علیه السلام داره از یک حقیقت خبر میده. اگه اونجوری که امام رضا میگه نمیفهمیدش، اینو خوب دقت بکنید و نمیتونید جذبش بکنید، این احساسا رو، برکه بودن امامو درک نمیکنی، گلستان بودن امامو نمیتونی بفهمی که چه گلستانی است و چقدر دلنشین و شیرینه. دلبری های امام رو متوجه نمیشی. این معلوم است اینجا هنوز ارتباط خوب نیست. امام رضا از یه حقیقت خارجی خبر میده. وقتی این خورشید گرم روشنه داره میبینیمش، تعارف نمیکنه. امام نخواسته بشینه تو سخنرانی هی ببافه برای خودش اصطلاح و کنایه و استعاره به کار بره. تمام این تعبیرهایی که به کار برده این حقیقت خارجی امامه. یعنی امام علیه السلام این شعور رو بیرون داره، باید تو درکش بکنی. یعنی وقتی داری میری پیش امام رضا باید بفهمی داری میری گلستان. احساس کنی که تو گلستانی، احساس کنی وقتی میری ظریف و بغل میکنی، ظریف حکم دستای امامو داره، بفهمی که داری دستای پدر مهربان، یه برادر برابر و یک رفیق و همدم رو گرفتی. این احساس باید بیاد با تو. میگه مادر دلسوز به کودک، چه کسی از مادر مهربان تر؟ امام ده ها و صد ها برابر از مادر مهربان تر. مادر تا یه حدودی ظرفیت داره، یه جایی که بچه اذار تموشی بکنه کنارش میذاره. امام از که تحت هیچ شرایطی آغوششو نمیبنده به روی آدم. این آدم میتونه به راحتی بهش بگه آقا ببخشید، خیلی راحت روش میشه بهش بگه. آدم به مادر خودش هم همیشه نمیتونه بگه ببخشید، به جایی کم میاره، جلو پدرش هم کرد، جلو مادرش هم کرد، جلو عزیزترین کسانش، یه حدی داره. ولی امام از اینقدر مهربان، اینقدر دلسوز است که بیشترین جفارم که بکنه میبینی تو خود تصدیه بری به جواب سلام. فقط او جواب سلام تو رو میده. اون موقع که حتی مادر هم دیگه جواب سلام تو نمیده، امام هست که لبخند میزنه و تو رو تو آغوش خودش میده. پناه بندگان خدا در گرفتاری است. پناه بندگان هممون تا باید تو زندگی خیلی به بیچارگی رسیدیم، ولی بعدا هم فهمیدیم جز امام زمان علیه السلام هیچ پناهگاهی نداریم. خودش میگه، میگه اگه من نباشم دشمنان گرگ ها شما رو میدارن، من هستم که نمیذارم شما ها له بشید توی این، با این قلت جمعیت، با این شدت فتنه ها، من هستم که نمیذارم شما ها گرگا به سمتتون بیان. اما زمان نباشه یه روز تومار ما رو میپیچن، یه روز، و کور باشه کسی که ما زمان نمیبینه، شرایط دنیا رو بفهمه، این همه گرگ تو اطرافش ببینه، نفهم امنیت از کجا داره میاد برش. کور باشه چشمی که نمیبینه امام زمان. خب بس هدیه حالا انشالله بعد رو گرش بدا اون دمایی اسکندره میچنگ کرده و اون روزه بخونه چند جا بیده.